أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد.
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. خدمة عزيزان سروران معزن حضار عالی قدر، توفیقی است که ان شاء الله آخرین بخش از آیات نورانی و مبارک سوره شریفه رعد رو محضر مبارکتون تقدیم داریم. دیشب اشاره شد که در آیه 39 خداوند سبحان فرمود یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. در این آیه کریمه به تفصیل خدمت عزیزان سخن گفتیم. بازگو شد که ابتداعا مناسبت آیه با بحث قبل در این است که جمع و جماعتی از یهودیان و اهل کتاب انکار نسخ می کردن و می گفتن که هیچ حکمی از شرایع قبلی نمی تواند برداشته شود. اگر خداوند حکمی را در شرایع و در ادیان وضع فرموده است و تکلیف کرده است به مردم، این حکم اگر صحیح است پس چرا خداوند سبحان بردارد؟ اگر این حکم برداشته نیست چرا وضع شود و در ابتدا چنین قانونی تشریع گردد؟ اگر ما قائل به نسخ باشیم و بگوییم پیغمبری آمده است که پاره‌ای از احکام شرایع قبلی را عوض می‌کند، برمی‌دارد، این مستلزم جهل بر خداوند سبحان است و پناه می‌بریم از این که چنین مدعای باطلی داشته باشیم. ما هم عقیده ایم با آنچه یهود می‌گویند. ما هم چنین نسخی را قبول نداریم. ما هم نسخی را قبول داریم که ما ننسخ من آیت او نمسها نعت به خیر منها او مثلها. علم تعلم ان الله علا کل شیء قدیر. ما این نسخ رو قائلیم، آنی که خداوند سبحان احکامی را که وضع فرموده است همان گونه که دیشب اشاره کردم بنابر مقتضیات زمان و تکامل و عقول بشری شرایع الهی متحول می شود. اون اصول ثابت ادیان بای پایدار و باقی است، اما احکام تشریعی و تکلیفی مردمان به لحاظ این رشد اجتماعی و به لحاظ توقعات جامعه از اون تکالیفی که خداوند برای اینها نازل می کند و گستردگی ابعاد مختلف زندگی اجتماعی انسانها دچار تحول می شود تا برسد به اونجا که آخرین شریعت که کامل ترین شریعت است نازل گردد برای بشریت که پس از آن هیچ تغییر و تحولی نباشد. خداوند احکامی که وضع کرده است از ابتدا که بناس برداشته شود زمان و امد و تاریخ مشخص دارد. هنگامی که این حکم برداشته می شود از ابتدا مشخص بود که این تاریخ این چنینی داشت، نه اینکه خداوند سبحان حکم وضع کرده است اونگاه ببیند کارایی ندارد مجلس تشکیل دهد و حکم و قانون را عوض کند. نه، این نیست در کار خداوند سبحان. حضرت باری تعالی اگر هر حکمی را وضع کرده است که رفع می شود و برداشته می شود، تاریخ و زمان و عمد در ذات اون حکم وجود داشته است. این معنای نسخ است. این نسخ مقبولی است که در قرآن وجود دارد. در کنار اون اشاره کردیم که این آیه شریف فرمود یمحو الله ما یشاء و یثبت، یه معنا این است و در کنار این از زبان معصومین آیه توسعه داده شد و گفتیم مبحث بسیار مهم بدا جایگاه اون در مکتب اهل بیت در همین آیه مطرح می شود، این که خداوند سبحان یه حقایقی را، یه احکامی را، یه اموری را، یه واقعیت‌هایی را در وجود قرار داده است که برای انسان‌ها سر اون به تحول اون مشخص نیست، خداوند آشکار می‌کند، بدا می‌کند، ابداع می‌کند. حضرت باری تعالی برای خداوند همه چیز از ازل تا ابد روشن است، برای ما آدمیان مشخص نیست. هنگامی که برای ما امور نهفته خلقت آشکار می شود به مقتضای حکمت الهی، نام این بداست. و گفتیم از ثمرات این بدا تصحیح مسئله قضا و قدر است بعضن، که جزء سوم بحث دیشب بود خدمت عزیزان، و اشاره شد که این که در مکتب اهل بیت اصرار به این قضیه ورزیده شده است، این یکی از عالی ترین فرصت هاییست که به انسانها داده می شود. خود مسئله بدا از عوامل ایجاد شور، شوق، تلاش و کوشش در جامعه است و این نوید رو به انسانها می دهد که انسانها بدانید شما این چنین نیست که بهتون دیکته کنن که از ازل تا ابد هیچ تغییری در وجود و در سرنوشت و در اختیارات شما خداوند سبحان قرار نداده است، در پس آینه توتی صفت هم داشتن، نه این چنین نیست. حضرت باری تعالی اموری را، اسبابی را، عللی را در وجود قرار داده است که جریان این علل، جریان این عوامل و اسباب مسئله قضا و قدر الهی را تشکیل می دهد. قضا و قدر مفهومی ندارد الا اینکه خداوند جهان را قانونمند کرده است. زندگی شما انسان ها بر اساس یه علتها و معلولها و سببها و مسببهایی به جریان می افتد. خداوند خواصی به امور عالم داده است، راههایی برای رسیدن به خواسته ها داده است که طی طریق در این راه ها، یعنی قضاء الهی، هر کدام از این راه های قضاست. گاه برای رسیدن به یه مقصد یک راه وجود دارد، یه قضا بیش نیست. گاه ده راه وجود دارد، ده قضا برای رسیدن به این راه وجود دارد. طی کردن این مسائل و بر اساس علل و اسبابی که به قانون متقن و حکیمانه راهی در وجود وضع شده است، طی طریق کردن در این وادی، اون نظام قانونمند قضا و قدر الهی را به ذهن انسان می آورد. مسئله قضا و قدر همان گونه که اشاره کردیم دیشب، شاید برای مسلمانان صدر اسلام این قضیه حل بود. عزیزان، اینها ها از برکت مکتب نبی مکرم و اهل بیت علیهم السلام تا زمانی که پاری از مسائل سیاسی تصرف در بعض از تفکرات دینی جامعه اسلامی نکرده بود و دستبندی هایی چون تفکرات اشعری و اعتزالی ریشه رو نمیخواست به تیشه اون اصالت مکتب اهل بیت بزند و اصول فکری رو زیر سوال ببرد، توجیه شده بود برای جامعه. این نبود که عامل قضا و قدر یه عامل تخدیر باشد که ما در پس آینه توتی صفت هم داشتن، این چنین نبود. دیشب عرض کردم خدمت عزیزان، اصلا چنین تصوری وجود ندارد که انسان در پیشانه او نوشته باشد که سپید بخت است یا سیاه بخت است. چنین مسائلی نیست در حکمت الهی و در قانون خداوند سبحان در وجود. خداوند راههایی را قرار داده است برای رسیدن به مقاصد، علتهایی رو در وجود وضع کرده است، جریان این علتها نام اون قضا و قدر الهی است. حالا این قضا و قدر یا محتوم است یا غیر محتوم است. در بخشهایی از وجود محتوم است، یعنی خورشید یک راه دارد نه صد راه. انسان صد راه دارد برای رسیدن به خیلی از خواسته ها، اما خورشید یک راه دارد. در حق خورشید قضا و تعلیل الهی محتوم است. مثلا در خیلی از سنن و قوانین طبیعی خداوندی اون قضاء محتوم و قطعی است که لا مبدل له حکمه، هیچ تبدیلی ندارد. اما در مورد انسان خداوند سبحان راههایی را برای انسانها قرار داده است که اینها قضاست. حالا هر کدام از این راهها را با قضاء الهی میتوان بدل کرد، هر کدام از این قضاها، قضا و قدرها را با باز با قضا و قدر الهی میتوان تبدیل کرد. من چون بعض از دوستان اشاره کردن که توضیح مختصری داده بشه، نگذاریم دلا بحث دیشب مصطفات و فکر میکنم برحال جامل اطراف بود، اما در حد این که اشاره مختصری باشه به حرمت گفتار بعض از عزیزان اشاره کردم خدمت دوستان عزیز. شما میتوانید برای رسیدن خیلی از خواسته ها مسیری رو طی کنید، با قضا و قدر الهی اون مسیر رو عوض میکنید. خداوند قضا کرده است که اگر کسی احیانا مبتلای به این بیماری حاد شود، قضای خداوند آن است که این انسان بمیرد بر اساس قضا و قدر. حالا اگر این انسان درمان این بیماری را بیابد، داروی لازم را دقیق مصرف کند، قضا و قدر الهی این است که نمیرد. خب ببینید، قضا و قدر با قضا و قدر برداشته می شود. خداوند این رو قرار داده است در وجود ما انسان ها. ذالک ان الله لم یکو مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خداوند مسیر رو عوض نمی کنه مگر ما مسیر رو عوض کنیم. انسانی که داره بر اساس قضا و قدر الهی میره تو فساد، انسانی که به سوی شقاوت می رود، خداوند حکم کرده از کسی که ظلم به بندگان خدا بکند، کسی که پا بر حلقوم بندگان الهی بگذارد، کسی که تعدی و تجاوز از قوانین تشریعی الهی بکند، طاعت و بندگی نکند، به سیاهی و ظلمت و فساد و فلاکت می افتد. این قانون خداست، این قضا و قدر الهی است. حالا میشه این قضا و قدر الهی را با قضا و قدر الهی عوض کرد؟ یعنی این انسانی که دیگه مقدره که داره اینطور میرود، میتواند یه مرتبه به خدایت و بگوید استغفر الله ربی و اتوب الیه و مسیرش رو عوض کنه. این هم قضا و قدر الهی است. با این قضا و قدر آن سرنوشت قضا و قدر عوض میشود. این بسیار مفهوم و ترقی و زیبایی است. هیچ بحث اصلا، ببینید دیگه این بحث رو اگر ما درست بفهمیم، دیگه اون عرض به خدمتون من میخورم و هر که چون من اهل بود میخوردن من به نزد او سهل بود، میخوردن من حق زهزل میدانست گر می نخورم علم خدا جهل بود، دیگه پاسخ تمام این مطالب داده میشه دیگه، اینو کاملا روشن است. خداوند سبحان علم به قضا ما دارد، به انتخاب قضا ما دارد. حضرت باری تعالی میدونه ما کدام قضا را انتخاب میکنیم، اما آنی که انتخاب میکند قضا را ما هستیم. لذا از خداوند سبحان در دعاها ائمه به ما یاد دادن، گفتن اللهم انی اسالک خیر القضا، از تو طلب میکنم بهترین قضاها را، بهترین قضا و قدر را. یعنی چی؟ یعنی خدایا به ذهن من بیاید، به فکر من بیاید که من بهترین راه را انتخاب کنم، من بهترین سرنوشت هم با من انتخاب کنم. خدایا قوه از توست، استعمال اون از من، به کار بستن اون از من، تو هدایت کن ذهن من رو، تو اشراقی به این دل بتابان که من بهترین قضا و قدر رو انتخاب کنم، که این انتخاب اون با من است، راهی است که من برمیگزینم و انتخاب میکنم. پس استعذار دارید همان گونه که عرض کردیم، یه انسان بنابر قضا و قدر الهی جهنمی است، اما یمحو الله ما یشاء و یثبت. همین انسان میتواند شبی برسد، یه حالی دست بدهد، یه فرصتی پیش بیاد، کار به اونجا بکشد که نومید هم مباش که مستان روزگار ناگهز یک ترانه به منزل رسیدند. ممکنه شبی باشد که دستی از غیب برون آید و کاری بکند، یه تکانی در این وجود بیاید، به خدایت برگردد، خداوند محو کند. مگر در دعاهای ماه رمضان نمیخوانید که خدایا همین امشبی اسم من را از زمره اشقیا محو کن و در زمره سعدا تثبیت کن. یمحو الله ما یشاء و یثبت، یعنی خدا دیگه توفیق بده از فردا سیر شقاوت رو پشت سر بگذارم و مسیر سعادت رو برم. دارید خیر القضا رو از خداوند طلب میکنید. پس مسئله قضا و قدر کاملا توجیه است، هیچ در مقوله جبر نمی گنجد. عزیزان، با توضیحاتی که دیشب دادیم به همین مقدار بسنده می کنیم. و فرمود خداوند سبحان و عنده ام الکتاب، حضرت باری تعالی اون انتخاب نهایی ما را می داند که در علم الکتاب اوز. تکرار می کنم، سوال شد دیشب بعد از بحث، بعض از نور چشمی ها سوال می کردن، خداوند انتخاب ما را می داند اما علت انتخاب ما نیست. خدا می داند نهایتا ما چه بر می گذینیم، یعنی خداوند علم به مقضا دارد، می داند چه چیزی را ما قضا می کنیم، کدام قضا و قدر را انتخاب می کنیم. علم به مشیت ما دارد اما انتخاب ما و مشیت ما مستقل است. ما خودمون هستیم که انتخاب می کنیم، ما خودمون هستیم که راه رو بر می گذینیم، نه اینکه خداوند تحمیلی در این باب بر ما داشته باشد. و عنده ام الکتاب، حالا اون پایان امر ما که خداوند علم به اون دارد، در علم الکتاب، ام الکتاب الهی که لوح محفوظ و علم خداوندیست مشخص و روشن است. این دیگه کفایت میکند، همین مقدار در تکمیل اعراض دیشب گفتیم و در ادامه تا پایان سوره انشاءالله بتوانیم بگوییم و اما نرینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک. خداوند خطاب میکند به نبی مکرم که یا رسول الله، ما به تو خیلی وعده ها دادیم و خداوند به همه این وعده های خود عمل خواهد کرد. اون که خدا به رسول خیش وعده داده است، لیظهره علی الدین کله، خواهد شد. دین او غالب می انا لننصر رسولنا، خواهد شد. نصر من الله و فتح قریب یا رسول الله، خواهد شد. اذا جاء نصر الله و الفتح، خواهد شد. انا فتحنا لك فتحا مبینا، محقق می شود. و رفعنا لك ذکرک، پا بر جا می گردد. تمام این وعده هایی که خدا به تو داده است محقق می شود یا رسول الله. اما این طور نیست که تمام این وعده هایی که خدا به تو داده است در زمان حیات تو باشد. پاره از این وعده ها پس از تو خواهد بود. پس از توست که پاره از این وعده های الهی محقق می گردد در شریعت تو و در دیانت تو و خواسته های تو محقق می شود. عمده این است، این نکته رو غافل نشیم عزیزان، که برای انبیاء الهی اهدافشون مهم است. اینها عمده اینه که بتونن به وسیلهشون، به وظیفهشون در راه رسیدن به هدف برسن، از هدف تخطی نکنن. اما تحصیل و به دست آوردن نتیجه انبیاء الهی چندان به اون کاری ندارن، دغدغه اون ندارن. آنی که اینها دغدغه اون دارن این است که به وظیفهشون درست عمل کنن. پیامبران الهی نگرانن که وظایفشون رو درست عمل کنن، اما نتیجه چه می شود اصلا جای سوال نداره. چرا؟ چون اگر کسی دقیق طبق اون که خداوند سبحان می خواهد به وظیفه خود عمل کند، نتیجه با کیست؟ نتیجه با خداست. اهد الحسنه این است. پیامبران الهی و مردان بزرگ، اون انسانهایی که وجودشون رو محبت و ولایت الهی پر کرده است و معارف الهی در سینه اینها همیشه جایگزین بوده است، اینا دیگه به نتیجه کار ندارند. اینا میگن و ما علی الرسول الا البلاغ الذین یبلغون رسالات ربهم. اینا وظیفهشون میبینن که کارشون انجام بدهن، برسانن به مردم هدایت را، دانش رو منتقل کنن، معارف رو منتقل کنن. هنگامی که دارن شأن خودشون رو و وظایف خودشون رو انجام میدن، دیگه میدانن که اینجا جایی است که با توکل بر خداوند سبحان نتیجه هم حاصل میشه. یا رسول الله، شما دارید به وظیفتون عمل میکنید، اون وعده هایی که به شما دادیم که نتایج اعمال شماست، بعضی از اینها در زمان حیات شما خواهد بود، بعد از اینها شما میروید. اما بدانید زمانی میرسد که 1,400,000,000 مسلمان در روی این کره خاک میگویند اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. بدانید که وحی شما باقی میماند، نام شما در کنار شهادت لا اله الا الله باقی میماند، مکتبتون میماند. مصطفی را وعده دادم تا فحق، گر تو خود میری نمیرد این سبق. من کتاب و دفترت را حافظم، بیش و کم کن ناز قرآن رافظم. این وعده الهی است. فرمود و اما نرینک بعض الذی نعدهم، این چنین است که تو میبینی یا رسول الله، مینمایانیم به تو بعض از آنچه که به تو وعده دادیم ای حبیب ما. اون توفینک، یا آن میشود یا این که بعض از وعده هایی که به تو دادیم شما میروی، به توفی میرسی، جان تو میگیریم، توفی میکنیم، اما وعده های ما محقق میشود. یعنی پاره از وعده ها را شما به شاهد مشاهده میکنی و بعض از وعده های الهی را شما نیستی، اما وعده خداوند محقق میشود. اما فانما، مثل این که جواب اون ان قبلی است، مثل این که جزای شرط حذف شده، این جاش نشسته، جواب جمله جایگزین جزای شرط ماست. مثل این که جزای شرط این بوده اگر خدا این کار رو بکند که میکند، شما نگرانی نداری، تأثری نداری. چرا؟ چون فانما علیک البلاغ، چون وظیفه شما رساندن است، بلاغ است، منتقل کردن به جامعه از حقایق. شما دارید به وظیفه رسالتتون عمل میکنید، دیگه نتیجه با ماست یا رسول الله. شما کارتون بکنید، ما هم کارمون بکنیم. فانما علیک البلاغ و علینا الحساب، شما کارتون بکنید، ما هم کارمون بکنیم. اگر میبینید بعضی از اینها ایذا و آزارتون میکنن، آیات قبلی خواندید، معجزاتتون نمیپذیرند، معجزات اختراعی میخواهند، معجزات تحمیلی میخواهند، چنین و چنان میکنند، لجاج و عناد میکنند، و علینا الحساب، کار رو به خود ما وا بگذاریم، ما میدانیم که با حساب ایشان چگونه معامله کنیم. اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، آیا نمیبینند اینها که ما چگونه زمین را از اطراف اون دوچار نقصان میکنیم؟ این چه آمیز که خداوند وسط این بحث مطرح میکنه؟ چه معنایی دارد؟ چه تناسبی با بحث پیشین دارد؟ اون که مفاد این آیه کریم است، اون که مناسب با بحث قبل است اینه. خداوند الان فرمود که شما کارت انجام بده، هیچ نگران نباش یا رسول الله از عناد و لجاج و درگیری ها به این مسائلی که اینها دارن. وعده کردیم به تو، وعده ما محقق می شود، پیروزی تو می آید، قرشیان در کل جزیره و حجاز تسلیم اسلام می شوند، بت پرستی ریشه اون در حجاز کنده می شود و دعوت تو به جهان تسری پیدا می کند. اینها رو وعده کرده از خداوند و پیغمبرم تو این پیام گرفت این مطالب را. بعد برای هشدار اون کسانی که دارند این کارها را انجام میدند، خداوند میگد اولم یرو، آیا اینا تأمل نمی کنند که مثل اینها مگر چقدر فرصت داشتند؟ امثال اینها مگر چقدر زمان داشتند؟ مگر چون این جماعت بسی قدرتمند و مقتدرتر از اینها کم بودن مقابل حقیقت ایستادگی کردن، سرنگون شدن، آیا عبرت و پند نمیگیرند از این شیوه سنت الهی و دست بر نمیدارند از این مقابله هاشون با حقیقت؟ اولم یرو انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، اگر بخوایم اینطور تفسیر کنیم آیه شریفه را که مناسب با قلب باشه، اینجا ما نیاز به یه محذوفی داریم، یعنی یه مجاز در حذف داریم. انا نأتی الارض ننقصها یعنی ننقص من اهلها، آیا اینا ندیدن که ما اهل زمین رو، خیلی از تمدن‌ها را، خیلی از افراد را، خیلی از کسان را با آوازها، با نامها، با قدرت‌ها چگونه از میان بردیم مقابل انبیاء الهی، برداشته شدن از صفحه روزگار، اهلکناهم، اینا را نابودشون کردیم، به هلاکت رساندیم و از میان رفتن. و تلک عادون، این عاد، نگاه کنید آثارشون رو، بقایای اینا را، چیزی نمانده است از اینا، نمی‌دونم این سمودش، این فرعونش، این چی، این چی. به این شیوه آیه شریفه تفسیر میشه مرتبط با قبل. والله لا معقب الحکمه، و هیچ کس نمیتونه حکم خدا رو تعقیب کند، که حالا توضیح میدن. اما غیر از این بیانی که الان بازگو شد، استفاده دیگر هم از این آیه شده است، اونم از مکتب اهل بیت است، عرض میکنم رأی غیر از صادر از مکتب اهل بیت رو نمیگویم خدمت عزیزان. در ذیل این آیه شریفه هست. هم حدیث داریم هم بیان غیر حدیث هم داریم. وجود مقدس امیرالمؤمنین به شهادت رسید، خبر شهادت امام پخش شد. عبدالله عمر پسر عمر تا که خبر امیرالمؤمنین را شنید، خبر شهادت علی ابن ابی طالب را شنید، گفت انا لله و انا الیه راجعون، ان الله یعطی الارض ننقصها من اطرافها، خداوند زمین را از اطرافش نقص میکند. این چه ارتباطی دارد؟ این عرض کردم در حدیث اهل بیت داریم، انا نعطی الارض ننقصها من اطرافها، یعنی ما زمین را کوچک میکنیم. زمین چگونه کوچک میشود؟ فرمودن به فقدان عالمان، آگاهان، فرهیختگان و نخبگان بشری. هنگامی که بزرگان صاحب اندیشه و فکر و علم از دنیا می روند، دیگه دنیا برای انسان کوچیکی می شد. به تعبیر خودمون وقتی سایه علم از میان برداشته می شود. به معاویه خبر داده شد همون شب و روزش تو شام که علی ابن ابی طالب به شهادت رسید. نیمه شبی بود که به معاویه خبر داد. خبر مهم بود، بیدارش کردن. اینو عبدالفرید می نویسد، دیگران می نویسند، ابن ابلحدید می نویسند. تا که خبر دادن اصحاب برخاست، تا که خبر رو شنید شروع کرد مثل ابر بهار گریستن. گفت صلی الله علیک یا ابوالحسن، درود خدا بر تو باد یا ابوالحسن، دفن العلم و الفقه کلا، علم و فقه تمام آن زیر خاک رفت. بعد اینو گفت، گریهشو کرد، اینو گفت، بعد شروع کرد به رقصیدن و شادمانی کردن و دست و پا زدن، پایکوبی کردن. اون یه ذره عرض به خدمتون باقی مانده فطرتش بود، اون هم اون سیاست منحوس عرض به خدمتون ملوثش بود که نشان داد چهره حقیقیشو. وقتی که میرون شخصیت های بزرگ، حقا عزیزان انسان احساس میکنه که دنیا کوچک شد. وسعت دنیا به وسعت خاک اون نیست، وسعت یک کشور به وسعت منابع مادی و نفت زیر دریای اون نیست، وسعت یه جامعه و یه کشور به اندیشه های آن است، به عالمان آن است، به متفکران آن است. هنگامی که اینها میرند قربت میاد، هنگامی که اینها میرند کوچیک میشه دنیا برای اهلش، زمین برای اهلش کوچک میشه. اینا اهل بیت خودشون آیه رو همین گونه تفسیر کردن از صادق علیه السلام. خب این هم یه بیان دیگری است از آیه. البته خب بعضی هم استفاده هایی کردن دیگه، حالا بنده به صحت و عدم صحت اون ارزی ندارم، اما بعض از کسان هم به ذهنشون آمده است که ممکن است از آیه چنین برداشت کنیم که نا نعت الارض ننقصها من اطرافها، خداوند حجم زمین رو تغییر میدهد. این واقعیتی است، البته میدانیم، استهزار دارید که قطب شمال و قطب جنوب در حال تغییر موضع و تغییر جهت هم که یکی از نتایج اون تغییر شکل زمین می شود. یعنی شکل زمین طبعا از اون حالت به اصطلاح برآمدگی در استوا کاسته میشه با این تغییر قطبی، یعنی نقصانی در اطراف زمین پیش می آید. انا نعت الارض ننقصها من اطرافها، و گذشته از اون فرسایش زمین رو هم اگر بپندارید و تصور کنید، اونی که آمار میدهند آلمان زمین شناسی، یعنی چیز حدود روزی 90 تن از حجم زمین کاسته میشوند. نه اطلاع ارزن نقصه من اطراف. حالا اینها به عنوان احتمالات و مطالبی گفته شود ایرادی ندارد، اما از کردم تفسیر آیه شریفه رو اشاره کردیم، اون نگاه اول و نظر دوم. اینها هم یه چیزهاییست که استفاده هاییست در ذیل آیه شریفه قابل مطرح شدن بالاخره هست. به دنبال آن فرمود والله لا والله يحكم، هیچ نگران نباش، خداوند حکم میکند. پیغمبر لا معقب لحکمه. ببینید گاهی حکم صادر میشود از این محکمه. ما به برداشت بشری خودمون بگیم تا آیه شریفه رو و حکم الهی رو لطیفتر بفهمیم. حکم از یه محکمه صادر میشود، اما در متن حکم بعد از پایان حکم نوشته است که این حکم در محاکم ذی صلاح قابل عرض به خدمتتون تجدید نظر است. در محاکم ذی‌صلاح قابل پژوهش و فرجام است. قبلا می نوشتن قابل تجدید نظر خواهی است، الان اینطور می نویسن حالا این حکم رو رئیس دادگاه صادر کرده است و برای شخصیتی است، قاضی قضاتی است برای خودش، برای رئیس دادگاه شده است، کسی این دیگه دادیار نیست، در عرض خدمتون دادرس نیست، اما در این حال در اونجا نوشته است که این قابل تجدید نظر خواهی است، نمیشه این حکم تعقیب کرد. تا 20 روز فرصت دارید تعقیب کنید، کسی تعقیب میکنه میاد تجدید نظر، حکم تأیید میشود نقض نمیشود، بعد در متن حکم تأیید شده تجدید نظر باز مینویسند، چنانچه اعتراضی به حکم تأیید شده باشد میتوانید اعتراض خودتون رو به دیوان عالی کشور منتقل بفرمایید، ظرف این مدت میتوانید تعقیب کنید این حکم رو. این حکم قابل تعقیب است، یعنی پیگیری میشود، پیگیری میشود، شاید هم به جایی هم رسید که نقض شد این حکم. والله یحکم لا معقب لحکمه، حکمی را که خداوند صادر میکند نه قابل پژوهش است، نه قابل فرجام است، نه تجدید نظر خواهی دارد، نه نقض و ابرام دارد. حکم خداوند سبحان اون قطعیت کامل را دارد، چون در مبانی حکم خداوند و در مقدمات حکم خداوند ضعفی وجود ندارد. اخیراً سوره مبارکه قاف رو در یه صبحگاهی خدمت عزیزان در چندین صبح بازگو می کردم، از لطیفترین آیات قرآن همون قسمت هاست، خداوند سبحان بازگو می کند که این حکم، این وقتی محکمه تشکیل می شد و میان دینا عرض به خدمتون هازا ما ولده عتید، این حکم، این پرونده که میاد برای صدور ده عتیده، یعنی هیچ مشکلی ندارد. من این تنظیر میارم که ذهن عزیزان بهتر مطلب رو و لطافت سخن رو بگیرند، الا قابل قیاس این مسائل نیست، ابدا بحث اون نیست، اما از باب تنظیر ذهنی عرض میکنم. خیلی از موارد است وقتی میاد پرونده در دست قاضی، عزیزان که آشنا هستن به هر حال وقتی میاد دست قاضی، قاضی نگاه میکنه میگه این باید رفع نقیصه بشه، قابل صدور رأی نیست، این پرونده باید رفع نقیصه شود. هازا مالده یعتید، وقتی که میگذارند این متلقیان وقتی که این یمین و شمال میگذارند پرونده رو مقابل خداوند سبحان، این سائق و شهید میگذارند مقابل خداوند سبحان، میان خدای این پرونده عتید است، یعنی هیچ آماده صدور رأی است، لذا بدون معطلی هم رأی سائق القیام فی جهنم کل کفار عنید، سریعا حکم صادر میشه و سریعا به اجرای احکام گذارده می شود و انجام می شه حکم. عناوین هم گفته می شود که چرا این حکم صادر شد، کل کفار عنید من ناو اندل خیل معتد مرید و و و آیات دیگه که انشالله مراجعه بفرمایید سوره بارکه قاف و تأمل بفرمایید. از زیباترین سور قرآن کریم در مباحث قیامت سوره قاف و این آیاتش منحصره، در هیچ جای قرآن نداریم اینها رو به این شیوه، این مراسم دادرسی رو به این شیوه در هیچ جای قرآن نداریم که خداوند سبحان مطرح. حکم الهی با تمام مقدمات است، قلم در دست حاکمی است که خود شاهد است، فإن الشاهد هو الحاکم، قلم در دست حاکمی است که سرائر و درون شما را از خودتون بهتر می‌داند. قبلش گفت نحن اقرب الیه من حبل الورید، قبل از اینکه صدور حکم خواهد بکنه خدا در اونجا گفت چی می‌خواید بگید، ما از وریدتون و شریان وریدتون، از سرخرگ و سیاهرگتون، از سرخرگ آورتتون به شما چی دارید می‌گید، شما می‌خواید رفع نقیصه از چه بشود، کسی این پرونده رو تکمیل کرده است که لقد خلقنا، ما خودمون انسان رو آفریدیم و نعلم ما توسوس به نفسه، همه وجودش در دست ماست، لذا لا معقب لحکمه، حکم خداوند هیچ تعقیبی ندارد و هو سریع الحساب، و خداوند سبحان سریع الحساب است. 6 میلیارد که نه 60 میلیارد بشر در ثانیه محاکمه می شوند در قیامت، این تصور نداره برای ما اصلا، این معنای سریع الحساب بودن خداوند سبحان است نسبت به حضرت بارتا. فقد مکر الذین من قبلهم فلله المکر جمیعا، قبل از اینها هم بودن یا رسول الله مکر کردن با پیامبران الهی، اما مکر دست خداست، مکر درست دست خداست. فلله المکر جمیعا. زمانی اشاره میکردم بعضی از مسائل که ما خیال میکنیم منفیست، اما با تجدید نظر کنیم، فرض کنید مثل خدعه، مثل مکر، مثل کید، ما اینها استعمال خوشی برای ما ندارد. وقتی میگیم فلانی کیاد اهل کیده، بدمون میاد. اگه به کسی بگن این مکار، بدش میاد، خودت مکاری. اما اینها معانی بدی ندارد، کید، مکر، خدعه، اینا به متعلقش بستگی دارد. تمام اینها تصمیم پنهانی گرفتن. اصلا خدعه از ماده عرض به مخدعه در گذشته این اتاقها عرض به خدمتون نوعا این چلین بود، تو اتاقهای پستوی بود، نانخانه پشتی بود، پستوی بود، خیلی چیزا تو پستو میگذاشتن، اون میگفتن مخدعه چون پنهان بود. به تصمیمات پنهانی خدعه گرفته گفته میشود. وقتی شما نقشه‌ای و طرحی رو برای چیزی برای کسی اجرا میکنید، پیشبینی میکنید و نمیخواهید خود اون بفهمد، نام این مکر است. حالا اگر تصمیم شما برای زمین زدن یه انسان است، این میشه چی؟ مکر و سیئه. اما اگر تصمیم شما پنهانی برای بلند کردن یه انسان است، میشه مکر حسن. پس مکر به خودی خود نه منفیست. و کذالک که کد نال یوسفه، خداوند برای یوسف چه میکنه؟ کید میکنه. کید معنی بدی نداره، خدا هم کید میکنه. اکید و کیدا، انهم یکیدون کیدا و اکید و کیدا فمهل الکافرین امهلهم رویدا. پس اینها بستگی دارد به اون مواد مصرفیش، فعلا خود این واژگان به خودی خود معنای مثبت یا منفی ندارد. فلله المکر، خداوند بهترین نقشه های پنهانی را میتواند برای زمین زدن دشمنانش بکشد و دشمنان پیامبران و اولیاش. یعلم ما تکسب و کل نفس، خداوند میداند هر کسی چه میکند، از خود او بهتر میداند، لذا بهتر میداند برای او تصمیم گیری کند و نقشه کشد. و سیعلم الکفار لمن عقب الدار، و به زودی خواهند دانست کفار که اون عقبا، اشاره کردیم در شبهای قبل، پایان ناخوش را عقبا میگوید. دار هم که جایگاه قیامت انسان، جایگاه پایانی انسان هاست. به زودی کفار خواهند دانست که چه پایان زشت ناپسند پایداری را خداوند برای ایشان در نظر گرفته است. و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. میگویند کفار یا رسول الله لست مرسلا، که تو پیامبر نیستی، رسالت تو رو جمعی از کفار انکار میکنند و سلب میکنند. قل، پیغمبر بگو از طرف ما، همیشه خدمت عزیزان گفته ایم، وقتی بناس خداوند یه مطالب خیلی جدی رو به جامعه منتقل کند، یه مطالبی که اینها باید تقویت بیشتری شود، وجود نبی مکرم با کلمه قول گفته می شود. یعنی اول خدا پیغمبر میگه قول، یعنی ما داریم میگیم بگو، ما هستیم، هیچ نگران نباش. قول کفا بالله، خداوند خطاب میکند به وجود نازنین ختم رسولان، خاتم انبیا، حضرت محمد مصطفی و فرمان میدهد که بگوید قل کفا بالله. شما میگویید من رسول نیستم، رسالت من رو تکذیب میکنید. من شاهد برای اثبات رسالتم دارم، من شهودی اقامه میکنم، من بیانه عادله اقامه می کنم که شهادت او همه چیز را ثابت می کند. می دانید شاهد من کیست؟ شاهد بر صدق رسالت من کیست؟ قل کفا بالله شهیده، شاهد من خود خداست. خداوند شهادت می دهد و بارها خدا شهادت داده است بر رسالت من. در خود قرآن می بینید خداوند بارها قل ایو شیئن اکبر و شهادتن، خیال میکنی چه چیز بالاترین شهید است؟ بگو پیغمبر که خدا خود شهیدون بینی و بینکم، خدا خود شهید است بین من و شما بر صدق مدعای رسالت من. یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. خدا داره شهادت میده بر صدق مدعای من و به این قدرت و به این سلامت میگوید و با این اقتدار رسالت من رو ثابت میکند. الذی بعث فی الامیین، ده ها مرتبه بگوییم صد ها مرتبه، خداوند به اقتدار کامل رسالت پیامبر مکرم اسلام رو در قرآن به شکل جدی بازگو میکند و تأکید بر آن میکند که جواب مدعای بدخواهان باشد. بگو پیغمبر شاهد من خداست، بس دیگه. اگر برای کسی خدا شهادت بدهد بس است. اما مثل این که کسی گفته بود که آقا عرض به خدمتون به خدا واسم شاهد من خداست، بوده شاهدی بیاد که من بشناسم. من نوشته مثل این که چنین حالتی است، مثلا فرض بفرمایید پیغمبر میگوید که شاهد من خداست، مثل این که بعضی ها براشون هضم این شهادت سنگینه. کافی است خدا من شهادت بده که این معنا رو بفهمه و آب نشه وجودش. شهادت خدا را، حضور خدا را، شهادت خدا را کیست بفهمد و بند وجود او به لرزه در نیاید. اما از باب این که ملموستر و نزدیکتر رسالت من را بدانید و باور کنید، من شاهد دیگری هم اقامه می کنم بر صدق مدعای خود، بر صدق رسالتم، که ثابت کند من رسول خدا هستم. تعلیم من، مکتب من، فکر من الهیست نبشه. و من قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عندهو علم الكتاب. من یه شاهد دیگر هم اقامه می کنم. شاهد دوم من آن کسی است که در نزد علم الكتاب. من اینجا یه قلبی توضیح بدم در حد گذرا، البته دیگه باید بمانیم اینجا. خب ببینید، عبارت اینه که قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، مثل این که بنا شد حالا غیر از خداوند هم شاهد دیگه بیاید. و من انده، سیاق عبارت اینه وقتی عطف میشه و من، این معطوف دیگه غیر معطوفون علیه، یعنی وقتی خدا شاهد اول من، دومی دیگه خود خدا نیست. و من اندهو، خدا شاهد من و من اندهو و اون کسی که علم کتاب در دست اوست یعنی خدا. اینه شد دیگه. ادهی گفتن اینطور است، ادهی گفتن مراد از و من عندهو علم الکتاب یعنی خدا، اولی خدا، دومی هم خدا. از جهت قواعد صرفی و قواعد نحوی سازگاری ندارد. البته مشکلات دیگه هم دارد که من نمیخوام بحث رو پیچیده کنم، به اون نمیپردازم. جمع دیگری از عالمان اهل سنت گفتن مراد این است، قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، خدا شهادت میدهد به رسالت من. و من عندهو علم الکتاب، و اون کسی که در نزد او علم کتاب است. و کتاب یعنی تورات و انجیل، یعنی یه عده از مسیحی ها و یهودی ها شاهد من که ای مردم من رسول خدا هستم. حالا کیست این؟ مثلا من عندهو اسامی هم دادن، گفتن عبدالله سلام، نمیدانم چی، حتی سلمان فارسی رو گفتن، گفتن اینا هستن، اینا شاهد پیغمبرن. عرض میکنم خدمت عزیزان که حالا بیان شد که بحث های اونچنانی به مالت ما دوست کلمه کوتاه در حد مجلسمون. آیات شریفه سوره مبارکه رد و این سوره به طور کلی مکیست، اصلا مدنی نیست این سوره. این کسان که نام بردن، کسانی که عبدالله سلام یا سلمان فارسی، اینا در مدینه مشرف شدن خدمت پیامبر مکرم اسلام. اینا اصلا در مدینه نبودن که بخوان شهادت بدن و من در مکه نبودن دستن شهادت بدن و من عنده و علم الکتاب. اگر به اعتبار آینده بگوید که اینها میان لست مرسلا رو چه بکنیم که ماضی است، شهادت آینده دعوای امروز را اثبات نمی کند. باید الان شهادت بده، باید الان یک بیانیه عادلی باشد که وجود او اثبات کند حقانیت پیامبر را، علم او اثبات کند حقانیت پیامبر را. باید الان یه چیزی باشد، یه شاهد این چنینی باشد. و مضافاً بر اینکه و من عندهو علم الکتاب، الکتاب هیچ دلیلی نداره اینجا تورات و انجیل باشد اصلا به طور کلی. هنگامی که بحث تورات و انجیل می شود سبک و سیاق ذکر کتاب عوض میشه. نوعا هنگامی که اون اراده میشه با اهل میاد، اهل کتاب، نوعا اونجا سبک و سیاق اصلا به طور کلی عوض میشود و به این شیوه بیان نمیشود. اون چه مسلمه در اینجا کتاب یعنی قرآن، شاهد من خداست و اون کسی که مفاد وحی و علم کتاب و علم قرآن را بفهمد و بداند. اگر کسی علم به قرآن حاصل شود برای او، دیگه در حقانیت من و رسالت من هیچ شکی نمی کند و خود او شاهد می شود بر صدق مدعای من. حالا علت این که این طرف اون طرف زدن چیست؟ عده‌ای از مفسرین برای اینکه ببریزند، برای اینکه یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، برای اینکه حسدشون اجازه نمیداده است که خیلی از حقایق را بازگو کنند. متاسفانه آقای آلوسی بغدادی، محمود آلوسی بغدادی، مؤلف 30 جلد تفسیر روح المعانی، خب به هر حال تفسیر وزینی است در میان اهل سنت و صاحب اعتبار ویژه است این تفسیر، در سیل های غروبی نگاه میکردم، می نویسد که ولی امری به جان خودم قسم، هیچ شکی نداریم ما، هیچ شکی نیست که علیون کرم الله وجهه، همون عبارتی که اهل سنت میگن کرم الله وجهه، یعنی خدا وجه او را مثلا کرامت بدهد، این تعبیرش که اهل سنت میگن در مورد امیرالمومنین علیه السلام نمیگن بیشتر. علیون کرم الله وجهه ولی امری، من قسم میخورم به جان خودم که علی کرم الله وجهه علم کتاب در نزد اوست، این قیدرم میاد کمالن، یعنی به تمامه. ولیکن الله، اما خداوند در این آیه علی را اراده نکرده است. یعنی چی؟ یعنی چی؟ قسم میخورم به جان خودم که علی علم کتاب دست اوست همش، اما مراد خدا در این آیه علی نیست. دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. حالا اونی که در مکتب اهل بیت به ما گفتند، البته اینه که عرض میکنم دیگران هم گفتن، ملا جلال سیوطی عالم اهل سنت هم در الاتقان مینویسه هم در در المنصور دارد که سؤال کردن از پیغمبر که آیا مراد از این آیه شریف عبدالله سلام از عبدالله والله، نه به خدا قسم، زاک اخی علی ابن ابی طالب، زاک اخی علی ابن ابی طالب، اون شاهدی که میتواند مدعای رسالت من رو ثابت کند و میتواند عامل اثبات رسالت من باشد، کسی نیست جز علی ابن ابی طالب. من یه مرور کوتاه به این ترکیب میکنم و سخن رو تمام میکنم خدمت عزیزان. فرمود و من عنده علم الکتاب ثبوتن و اثباتن، دو بحث مختصر. یک، ببینید زحمت میکشده کسی، 30 سال تو فقه درس میخوند، زحمت میکشد، بعد بزرگان اساتید براش این جمله رو مینویسن، میگن این آقا دیگه حرامه براش تقلید کردن، این آقا نباید تقلید، خودش مجتهده، باید برن یه خودش عمل کند، نباید از دیگران تقلید کند. بعد وقتی تو متن حکم اجتهاد نگاه میکنید، دو گونه مینویسن اساتید، گاه مینویسن فلانی مثلا سعی کرده از کوشش کرده مجدن چی 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 تمام، بعد میسن و بلغ مرتبت الاجتهاد، و بلغ مرتبت الاجتهاد، رسیده است به مرتبه اجتهاد، یعنی مجتهد کامله. گاهی می نویسن و بلغ مرتبتا من الاجتهاد، یعنی رسیده است به مراتبی از اجتهاد، یعنی مجتهد کامل نیست، در بعض از فقه مجتهد اما در بعض از فقه مجتهد نیست. یکی بلغ مرتبتا الاجتهاد یعنی مضاف، مفرد مضاف، المفرد المضاف یا ام، یه مفردی داریم که اضافه میشه به ال اجتهاد مرتبه، ال اجتهاد میشه همش. گاهی من میاد نه، این این عبارت در اینجا وجود دارد. ببینید در ذهن عزیزان هست، برای انتباه دعایی عرض میکنم. وقتی که جناب سلیمان بحث رو مطرح کرد که به حال حالا بناس ملکه سبا بیاید، ایکم کی میتواند یعتینی برشه، کی میتواند عرششو برای من بیاورد، تختش برای من بیاورد قبل از اینکه خودش بیاد. قال افریت من الجن، یه افریت جنی، یه جن خاکی خیلی متواضع گردن کلوف، گفت آقا ما حاضریم اگر اجازه بفرمایید. قبلا تموم من مقامک، تا جلسه هیئت دولت تمام نشده است به تعبیر بنده و شما جاتون بلند نشدید، من همین یکی دو سه ساعته براتون زود میارم، همین کم براتون زود میارم. حالا کجا صداشتاد فرسنگ اون طرفتر ملکه سباست، اینجا فلسطین است، سلیمان در فلسطین است. جناب سلیمان تأمل کرد، نه منتظر چیز دیگه است. سلیمان منتظر تا کسی دیگه اینجا خودشو نشان بده. صحنه صحنه خوبی است برای نشان دادن. یه مرتبه متواضعانه کسی سرشو بلند کرد، آقا اجازه هست ما همه چیزی بگید. و قال الذی عنده، ببینید اجتهاد رو از کردن تو ذهنتون باشه، و قال الذی عنده علم من الکتاب، آن کسی که در نزد او علمی از کتاب الهی بود، یعنی بعضی از کتاب را میفهمید، گفت انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک. آقای سلیمان قبل از این که چشمت رو تو شما ببند برگردان، من برات میارم. میشه چقدر؟ میشه نیم ثانیه؟ چقدر میشه؟ چشم رو باز کرد سلیمان، دید را آها مستقرن انده، دید در حاضر شد، گفت الله اکبر، شکر خدا را که من فهمیدم، به قاصدی خودم رسیدم. اون کسی که می‌خواستم به این جامعه معرفیش کنم معرفیش کردم، آصف برخیارا به عنوان وسیله جانشین خودم. کسی که علم من الکتاب دارد، اون تخت را به ثانی و اندک کمتر از اون می آورد. در اینجا فرمود و من عنده علم الکتاب، نه علم من الکتاب، یعنی اون کسی که علم به تمام کتاب دارد، المفرد المضاف یا هم کتاب تکوین الهی، هم کتاب تشریع الهی، هم کتاب طبیعت، هم کتاب شریعت، هم قوانین وجودی الهی، هم کتاب وحی آسمانی و وحی کامل الهی قرآن. این نکته. نکته دوم، چه کسی است عزیزان؟ به شهادت تمام امت اسلام الان قسم به جان آقای محمود آلوسی خودش خورد، ما هم به جان او قسم میخوریم، به جان دیگرانشون هم قسم میخوریم. چه کسی در میان امت اسلام وجود دارد که به ادعا و شهادت همه مسلمانان یه مرتبه تونسته باشد بنشیند بگوید به خدا قسم، لو سنیت لی الوساده، اگه برام پشتی بگذارید، لحکمت بین اهل التورات به التورات و بین اهل الانجیل به الانجیل و بین اهل القرآن به القرآن، بین اهل انجیل به انجیل، بین اهل تورات به تورات، بین اهل قرآن به قرآن، و حکومت و قضاوت میکنم. سوگند به خدایی که این وحی رو بر پیغمبرش نازل کرده است، از من سوال کنید، لیلی بگویم، نهاری بگویم، بحری بگویم، بری بگویم، کدام آیه دریایی است، کدام صحرایی است، کدام زمینی است، کدام آسمانی است، کدام محکم است، کدام متشابه است، کدام منسوخ است، کدام ناسخ است، کدام مجمل است، کدام مبین است، از هر کجا و از ظرائف کتاب الهی میخواهید از من علی ابن ابی طالب بپرسید تا من به شما بازگو کنم، کم است برای شما، به خدا قسم از راه‌های آسمان برایتون بهتر از راه‌های زمین سخن بگویم. بقول کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، دیگری نیست که ادعا کرده باشد که من مجموعه آیات قرآن کریم رو در سینه دارم، دیگر کسی نیست که پیغمبر گفته باشد که من شهر علمم علیم در است. درست این سخن قول پیغمبر است، انا مدینت العلم و علیم باوها، کسی نمیتواند چنین ادعایی بکند. یا ابوالحسن گوارای شما بادان چه خدا در اینجا در شأن و منزلت تو گفته است، پسر ابی طالب، و من عنده علم الکتاب. من نمیخوام دیگه، نه فرصت دارم، نه میخوام وارد این دیگه بعض از این شواهد نمونه های تاریخی بشم. اون کسانی که داشون میشد به مختصر سوالاتی میماندند در زیر و بمها و پیچ و خمهای کلام الهی، نه اونچنان که در کفه با کفایت وجود مقدس صاحب ولایت کبرا و تعیه ها ازنون واویه گوش شنوای علی بگیرد نجوای نبی رحمت را لحظه به لحظه این معلم به این متعلم آموزش بده. بعد چی شد؟ و من عنده علم کتاب علی ابن ابی طالبی که تمام وحی درون سینه اوست، علم کتاب را دارد وجود او. یعنی علی ابن ابی طالب دیگه از زمان خود پیغمبر بیا تا الان هیچ مسلمانی نباشد، هیچ مسلمانی نباشد، یک علی ابن ابی طالب برای اثبات عظمت وجودی و رسالت پیامبر مکرم اسلام کفایت میکنه. با صدها هزار مرتبه تنزل عرض میکنم، میگن فلانی شاگرد کیست؟ میگن شاگرد فلان، میگن شاگرد فلان، میگن آه پس مشخص میشد ان آثار ناتدل علینا فنظر رو بعدنا الاغاز، این که شاگرده استاد کیست؟ پس اون استاد و اون معلم کی بود؟ چی تربیت کرده است؟ چه شاگردی تربیت کرده؟ چه علمی بوده است؟ چه فضلی بوده است؟ خدایش رحمت کناد. وجود مقدس امیر المؤمنین ادبنی رسول الله، ادبنی رسول الله، رسول خدا منو ادب کرد، تربیت کرد، من آموخت، معلم من بود. فاحسن تعدیبی، خوب منو تربیت، فانا ادیب و رسول الله، من تربیت شده پیغمبرم، من اون چه دارم از پیغمبر دارم. مردم اگر میخواهید رابطه من با رسول، منی که میگویم انی اعلم و به طرق سماع من الارض، منی که میگویم سلونی قبل ان تفقدونی، من این را از خودم ندارم. اگر میخواید بدانید من این را از کجا دارم، انا عبد من عبید محمد. من یه بنده مکتب رسول خدا هستم، من یه شاگرد مکتب رسول خدا هستم، اون چه دارم از استادم رسول خدا دارم. علمني رسول الله الف باب من العلم يفتح لي من كل باب الف باب، هزار درب علم رو پیغمبر برای من گشود که از هر درب آن هزار درب دیگر گشوده شد. و من عنده علم الكتاب، هیچ چی دیگه نمیتواند باشد. دست و پا نزنید، سرفرو دارید، حقیقت رو بپذیرید، افتخار کنید به این حقیقت، هیچ تأملی ندارد. و اون چه بیشتر دل رو محکم و استوار در این معنا می کنند این است عزیزان، کسی می تواند شاهد صدق مدعای رسالت باشد که چسبیده به رسالت باشد، کسی می تواند شاهد صدق مدعا و اثبات کننده رسالت باشد که چسبیده به قرآن باشد، یعنی عدل قرآن باشد. اینو چندی وقت سوالی بود عزیزان به همین دلیل در بحث صبح جمعه عرض کردم، گفتم شما می ایستید رو به قبله می گویید السلام علیکم یا شریک القرآن، بعد سوال میکنیم میگید ما چرا به امام زمان میگیم؟ مگه قرآن شریک داره؟ یا شریک القرآن یعنی چیست؟ عرض کردم شما بگید السلام علیک یا امین المؤمنین یا ابا الحسن یا شریک القرآن، السلام علیک یا حسن ابن علی یا شریک القرآن، اینا همشون شریک القرآنن. چطور؟ چون انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، مجموعه هدایت مرکبی است از دو چیز، دو یادگار نبی مکرم، یکی سبل قرآن است، دیگری سبل عترت است. پس تمام موجودی که پیغمبر بر امت گذاشت مشترک است بین قرآن و عترت، میشه السلام علیک یا شریک القرآن. علی ابن ابی طالب میشه چی؟ شریک قرآن در مسیر هدایت بشریت، یعنی علی و قرآن انسان را کفایت میکنند. قرآن و وجود مقدس ولی عصر و شریعت را کفایت میکند، این میشه شریک القرآن. کسی میتواند و من عنده علم الکتاب باشد که لیفترقا باشد، جدایی از قرآن نباشد، و اطلاع هیچ کس لیاقت نشستن در این قاف اعلا را ندارد و شایستگی شهادت به رسالت پیغمبر را ندارد که وجود او، فکر او، اندیشه او، زندگی او هر اون کسی که با امیرالمؤمنین آشنا می شود صدق مدعای نبی مکرم است. نمی خوام بحث شخصی کنم. شبیه عزیزان به هر حال در شب سلسله مباحث رمضان رو ما تعطیل کردیم. در این شب 21 رمضان در مجمع جهانی اسلام لندن 87 دقیقه فقط پیرامون شخصیت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب بود. بس حدود 90 دقیقه، یکی دو دقیقه کمتر. نمیخوام بعضی از مسائل رو عرض کنم خدمت عزیزان. در محضر قرآنم اجتناب میکنم، اخلاقا هم میدونید که همیشه عرض کردم که درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ماییم و کهنه دلقی کاتش در آن توان زد. نه عددی هستیم نه چیزی نه پشه. اما تمام شد بحث، خدا میداند عده‌ای به صبح نکشید. اومدن پیش من گفتن امشب ما شیعه شدیم، امشب ما شیعه شدیم. هست اون بحث، هست اون نوارش، هست خدمت عزیز میتونید گوش کن. و من رنده او علم کتاب مگه شوخیست؟ مگر کسی میتواند این ادعا را بکند که از هران جای کلام خدا میخواهید سآل کنید تا من برای شما بگویم؟ پریشب بود خدمت ولا ان قرآن سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کل مده الموتا. قرآنی که بخواهد مرده را زنده کند درون سینه توست پسر ابی طالب. قرآنی که کوه را به حرکت در آورد درون این سینه توست یا ابل حسن. این است که پیغمبر مکرم اسلام میزند به شانه امیر المؤمنین زاک اخی علی ابن ابی طالب. دیگه این روایات اونقدر فراوان است که من دیگه وقت گذشت رو نمی کنم. یکی دوتا دهتا نیست روایاتی که از طریق اهل بیت علیهم السلام و غیر اهل بیت در این باب وارد شده است که بارها تأکید کردن که خب علی ابن ابی طالب او علی است و بس. خب این پایان سوره مبارکه رعد، محضر مبارک عزیزان. بند خیلی مسرورم که الحمدلله ختم بحث ما به این فراز و این قسمت از کلام الهی بود که برای ایامی که مربوط منتظر